أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. عرض شد که مرحوم آخوند بعد از آنی که جواب شیخ را از اشکال ذکر فرمودن، خودشون جواب دادن. اشکال این بود که اگر کسی قائل شد به وجود ذهنی، دوچار یک مشکل تناقض میشه و اون این است که باید بگه ماهیات جوهری که میان توی ذهن جوهرن، یعنی لافی موضوع، برای اینکه خود ماهیت اومده. خود ماهیت اگر آمد جنسش هم که جوهران باشه در ذهن هست، پس جوهر است، یعنی لافی موضوع. از اون طرف علم حصولی عرضه و قائم به نفسه، پس همین چیزی که جوهر است و لا فی موضوع باید عرض باشد و فی موضوع. این چه اجتماع نقیزه؟ یعنی هم لا فی موضوع است هم لا فی موضوع نیست، چون فی موضوعه. یا بفرمایید هم فی موضوع است هم فی موضوع نیست، چون لا فی موضوعه. شیخ اینطور جواب داد که اصلا جوهر معناش اینه که لا فی موضوع است در اعیان، در خارج، و اون چیزی که تو ذهنه لازم نیست تو ذهن لا فی موضوع باشه، چون تعریف جوهر این نیست که لا فی موضوع انفل ذهن. تعریف جوهر نیست که لا فی موضوع انفل اعیان. الجوهر ماهیتون ازا وجدت فل اعیان وجدت لا فی موضوع. خب این امری که تو ذهن جوهره، جوهره یعنی چه؟ یعنی اگه در خارج موجود بشه لافی موضوع. تعریف جوهر برایش صادقه، عرض هم که هست، هیچ اشکال هم نداره، اینا با هم تنافی نداره. آخوند البته این فرمایش رو قبول نکرد به چند جهت. یک جهت که در تعلیقه شفا فرموده، فرمانده که بالاخره این امر ذهنی درست نسبت به خارج امر ذهنیه، اما خودش به نفسه امر عینیه. حالا شما ما همین از سوال میکنیم، میگیم این امر که یک امر عینیه وقتی ملاحظه ی فی نفسه شد، بفرم ببینیم جوهر یا عرض. عرض که هست، اگه شما بگید جوهر هم هست اشکال تناقض پیش میاد، و اگه بگید جوهر نیست. و اشکال دیگه‌ای که در خود اسفار در جلد سوم کردن، گفتن خب حالا شما جوهرانش رو حل کردی، نامنش یعنی چه، حساسانش یعنی چه، ناطقانش یعنی چه. وقتی ما انسان رو تصور کردیم، شما میگید ماهیتش تو ذهن ما. آیا حیوانه یعنی اگه در خارج موجود بشه میشه حیوان؟ حساسه یعنی اگه در خارج موجود بشه دیگه کسی در معنای اونایی که مثل معنای جوهر اینطوری تفسیر نکرده. پس بنابراین مرحوم آخوند جواب شیخ را ولو اینجا چیزی نگفتن، ولی قبول ندارن، خودشون جواب دادن. خودشون فرمودن یک مسئله ایست در بحث هم که اگه به اون توجه کنید مشکل اینجا حل میشه. ولی وقتی پاسخ دادن اینطوری گفتن، گفتن آقا این چیزی که یک شیء واحد هم میتونه مفهوم جوهر باشه هم مصداق عرض باشه. عبارتشون این بود: لا منافات بین کون شیء مفهوم القائم به نفسه، یعنی مفهوم جوهر، و کونه مما یصدق علیه القائم و غیره، و مصداق عرض. شیء واحد مفهوم عرض باشه و مصداق جوهر، یعنی جوهر ذهنی مفهوم الجوهر و مصداق للعرض. گفتیم اینطور جواب دادن معناش این نیست که ما اشکال رو با تعدد هم و اختلاف هم داریم حل میکنیم. این جواب معناش اینه که ما اشکال رو داریم با اختلاف محمول حل میکنیم. میگیم یه محمولی داریم و اون عبارت هست از جوهر، ولی مفهوم الجوهر. یه محمول دیگه ای داریم مصداق العرض. چه اشکال داره شیء واحد مفهوم الجوهر باشه مصداق العرض باشه؟ اونی که نمیشه اینه که هم مفهوم الجوهر باشه هم نباشه، هم مصداق العرض باشه هم نباشه، ولی مفهوم الجوهر باشه مصداق العرض باشه. چه اشکال داره؟ منافاتی با هم نداره. گفتیم این بیان مرحوم آخوند تو توضیح، ولو اول گفتن با حمل حل میکنیم، ولی این با حمل نشد، این شد با محمول. اما آیا میشه با حمل حل کرد یا نه؟ قد یقال و قد یقال، گفته میشه که بلا میشه حل اشکال رو کرد به اختلاف هم. یجوز و حل الاشکال به اختلاف هم ایزن. یعنی چه؟ یعنی شما اومدی با اختلاف محمول حل کردی. البته با اختلاف محمول تناقض حل میشه، ولی خب چرا اون راه بریم که مخالف باشه با حرف آخوند و شرحی که از حرف آخوند کردن از زمان آخوند تا امروز؟ یعنی اینجا مشکل با اختلاف حمل حل میشه. خب ما میام همونی که آخوند گفته همونو تقریر میکنیم. چرا این راهی که تو رفتی بریم که مخالف باشه با صدر و ذیل حرف آخوند با هم نسازه؟ نه، میگیم به اختلاف هم. به ان یقال، چجوری؟ میگیم الجوهر ذهنی. جوهر ذهنی یعنی همونی که ما گفتیم هر ماهیت رو شما فهمیدید خودش میاد تو ذهن. پس بنابراین اگه ماهیت جوهری رو فهمیدید، خود اون جوهر اومده تو ذهن شده جوهر ذهنی. یعنی ما یه جوهر خارجی داریم یه جوهر ذهنی، یعنی ماهیت جوهر دو تا وجود داره، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی. خب این جوهر ذهنی
اینجا یه خط تیره میذاریم و هو مفهوم الجوهر، که البته میدونیم این جوهر ذهنی یعنی همون مفهوم جوهر.
خب
جوهران بالحمل اولی،
این بالحمل اولی ما قید محمول قرار نمیدیم، قید حمل قرار میدیم. چرا؟
چون این مفهوم الجوهر همون جوهر بالحمل اولی بود دیگه. مگه شما نگفتید در وقتی که مراد از یک شی مفهومش باشه میشه جوهر بالحمل اولی؟ خب ما میگیم اون مفهوم جوهر، مفهوم جوهر هست یا نیست؟ بالحمل اولی، این بالحمل اولی یعنی خودش، خودشه. بالحمل اولی الا ان یکون ال حمل الاولی قیدن للقضیه. ما اینو قید قضیه قرار میدیم، میگیم جوهر ذهنی جوهر است به حمل اولی و عرضون به حمل شایع.
الا ان یکون هذا الغیب ایضا للحمل
و للغزیه، و به عبارت اخرى للغزیه. غیر غزیه، نه غیر محمود.
فیسته و قولنا. پس دو تا قضیه صحیحه. فیسته و قولنا. قضیه اول این است که الجوهر الذهنی جوهران بالحمل الاولی. جوهر ذهنی جوهر است بالحمل الاولی. خب یعنی جوهر ذهنی جوهره؟ یه جوهر ما نمیگه جوهر تو ذهن جوهر نیست؟ بالحمل الاولی لمکان ثبوت شیء لنفس. حمل اولی یعنی شیء خودش خودشه دیگه. در حمل اولی موضوع همان محمول در معنا. وقتی محمول و موضوع یه معنا داره، مفاد حمل اولی میشه ثبوت و شیء لنفس. خب جوهر ذهنی که ذهنیش فقط برای بیان ظرفه، ولی جوهر، اون جوهری که تو ذهن جوهر است. خب اگه گفتیم جوهر تو ذهن جوهر است، این مثل اینکه بگیم انسان انسانه، خودشو داریم میگیم خودشه. وقتی خود موضوع رو آوردیم محمول قرار دادیم، میشه حمل اولی. پس این قید حمله به مکان ثبوت شیء لنفسه الذی هو مفاد الحمل الاولی. همه فلاسفه‌ای که حمل اولی و شایع رو گفتن به این اذعان دارن که مفاد حمل اولی ثبوت شیء لنفسه. این شیء خودش خودشه و بر همین اساس همه ما به این حرف معترفن که باید محمول و موضوع یه مفهوم داشته باشه. و ازا تعریف میکنن، میگن آقا حمل اولی اونیست که موضوع و محمول اتحاد در معنا و مفهوم داره. و همه هم میگوین که باید محمول نفس موضوع باشه. اگه اختلافی داره فقط به اجمال و تفصیل، یعنی بگیم الانسان و انسان و میشه حمل اولی، یا بگیم الانسان و حیوان و ناطق این هم میشه حمل اولی. چون این حیوان و ناطق در حقیقت همون انسانه. حالا نگو حیوان و ناطق، بگو جوهران نام حساس و جوهران تو ابعاد ثلاثه نام حساس و متحرک بالاراده ناطق. این در حقیقت همون معنای انسانه، بالاخره همون معنا. فقط علامه طباطبایی قدس الله سره و حضرت استاد آیت الله جوادی دام الله اومدن فرمودن که حمل جنس بر نوع و حمل فصل تنهایی بر نوع، این هم حمل اولیه، برخلاف تصریح خدا آخوند. آخوند فرموده حمل شایع دو رقم داریم، یه حمل شایع به ذات داریم که محمول در اونجا ذاتی موضوعه، یه حمل شایع بالعرض داریم که محمول در اونجا عرضی موضوعه. خب اگه بخواد محمول ذاتی باشه و حمل شایع باشه، جز این راه نداره که محمول باید یا جنس باشه یا فرض. یعنی همونی که علامه فرموده حملش اولیه، ایشون تصریح میکنه که حملش شایع. ولی خب علامه هم که آمده فرموده حملش اولیه، اول دست و پا کرده که بگه مفهومشون یکیه. یعنی نخواسته دست از تعریف حمل اولی برداره، تمام اون مقدمات رو طی کرده، گفته آقا جنس همون نوعه و فصل همون نوعه، منتها فرقش اینه که جنس مبهمه و نوع محصله، فصل به شرط تحصله، نوع لا به شرط نسبت به تحصل و عدم تحصله، و جنس به شرط الابهامه، ولی مفهومشون یکیه. اگه فرق دارن، فرقشون به امر خارجی است که اون شرط ها، شرط خارج از مشروطه. این حالا توضیح چی میشه و اینا رو خودتون هم در بدایه خوندید هم در نهایه. منظور اینه که نخواسته ایشون از تعریف حمل اولی و شایع خارج بشه، نه، خواسته بگه اینجا هم مشمول تعریفه، که البته خب تمام نیست فرمایش. بالاخره مفاد حمل اولی ثبوت و شیل نفسه. خب آقا جوهر ذهنی جوهره دیگه، جوهر ذهنی جوهر ذهنی نیست؟ هست. اگه جوهر ذهنی جوهر ذهنی است، پس هم جوهره و هم ذهنیه. ثبوت و شیل نفسه ضروری، این مفاد هم. و یسه ها قولنا و یسه ها ایزن قولنا. یه قضیه دیگه، قضیه دیگه اینه که الجوهر و ذهنی که همون مفهوم جوهر هست، ارزون بالحمل شایع. خب یعنی چه؟ یعنی جوهر ذهنی با مفهوم ارز که معناش یکی نیست، وقتی معناش یکی نیست، ارزون را اگر بر جوهر ذهنی هم کردی، این هم چه حملیه؟ حمل شایع. حمل شایع اون که موضوع و محمول معناشون یکی نباشه. خب بالحمل شایع لمکانه ثبوت الارضیت. خب ارضیت ثابته لمفهوم الجوهر، مفهوم جوهر که همون جوهر ذهنیه، ارضیت ثابته. خب و مفاد الحمل شایع ثبوت المحمول للموضوع فی الواقع. خب شما میگید مفهوم جوهر یعنی همون جوهر ذهنی، عرض یعنی حال در نفس، قائم به نفس، قائم لافی موضوع نیست، فی موضوع. خب درسته دیگه، پس هم جوهران درسته اگه حمل حمل اولی باشه، هم عرضان درسته اگه هم حمل شایع باشه، یا به تعبیر دیگه جوهران و لیس به جوهر، چون عرض گفتی یعنی لیس به جوهر، جوهران به حمل اولی، لیس به جوهر، بل عرضان به حمل شایع. پس اختلاف با چیه؟ به حمله. اون قضیه اولی حملش حمل اولی شد، این دومی حملش حمل شایع شد. و این همونیست که آخون میخواست بگه، آخون میخواست بگه آقا این اشکالی که شما کردید لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض، این اشکال وارد نیست، برای اینکه یکی از اینا به حمل اولی حمل میشه، یکیش به حمل شایع هم میشه، و برای تناقض وحدت هم شرطه، اینجا که وحدت هم در کار نیست. لکن حالا الان معلوم میشه، حالا هم کار داریم. لکن لا یخفا علی، اگه شما دقت بکنید معلوم میشه که ان هاتین القضیتان، این دو تا قضیه این که الان اینجا نوشتیم، گفتیم دو تا یسه ها قولنا و یسه ها قولنا، که در این دو تا قضیه هم چی بود؟ فرق میکرد، یکی حمله اولی بود، یکی حمله شایع. این دو تا قضیه نفس القضیتین سابقتن. ما میگفتیم چی؟ ما میگفتیم الجوهر الذهنی جوهران بلحمل الاولی، بلحمل الاولی غیر محمول قرار میدادیم، اما حملم میگفتیم چیه؟ اول. خب شما اون حمل اولیش رو روش تأکید کردی، ولی این محمول خودش بالحمل الاولیه یا بالحمل الشایعه بفرمایید کدوماشه؟ میگیم این دوتا قضیهی که شما در آوردید امروز همون دوتا قضیه سابقیست که ما دیروز میگفتیم. علتین اون دوتا قضیهی که کان الغیدان فیهما قیدن للمحمول. در نظر ما قید بالحمل الاولی و قید بالحمل الشایع قید محمول بود. حالا شما اومدید گفتید قید قضیه باشه، میگیم خب همون دوتا قضیه ما که قید محمول بود همین دوتا قضیه شماست و دوتا قضیه شما دوتا قضیه ماست. چرا؟ ولیکن حذف منهما القیدا، شما فقط اون دوتا قیدا رو حذف کردید. کما ان قضیتین سابقتن، دو تا قضیه سابقی هم که ما آوردیم، کانتا نفس هاتین القضیتین، اونی هم که ما گفتیم خود همین دو تا قضیه امروز شما بود. ولیکن حذف منهما القیدان اللذان للقضیه. شما امروز اومدید قیدهای محمول رو حذف کردید و فقط قید قضیه رو ذکر کردید. ما هم دیروز قیدای محمول رو ذکر کردیم و قید قضیه رو روش تأکید نکردیم. خب اگه اینطوری باشه پس توضیح و ظاله می کنم. توضیح مسئله اینه که شما که می فرمایید جوهر ذهنی جوهر است بالحمل الاولی، توضیح و ذلك این است که ان الجوهر الذهنی اولا و هو مفهوم الجوهر. خب جوهر ذهنی که همه میدونیم یعنی شما میگیم ما میگیم خود همون مفهوم جوهره. لیس الا النفس الجوهره بالحمل الاولی، جوهر ذهنی و مفهوم جوهر و الجوهره بالحمل الاولی همش چیه؟
یک.
چون جوهر ذهنی یعنی مفهوم جوهر، مفهوم جوهر یعنی همون الجوهره بالحمل الاولی که بالحمل الاولی قید مفرده یعنی قید موضوع. چون وقتی شما میخواید بگید مقصود مفهومه گفتیم بله حمل الاولی میاری دیگه. خب پس جوهر ذهنی که مفهوم جوهره نیست مگر خود همون جوهر بله حمل الاولی. فالموضوع فی الغذای الاربع واحد، یعنی موضوع دوتا قضیه که ما دیروز میگفتیم با موضوع دوتا قضیه که امروز شما گفتید، ما میگفتیم الجوهر بالحمل الاولی جوهر بالحمل الاولی، شما امروز گفتید الوجود و الجوهر و ذهنی و الجوهر و ذهنی یعنی همون الجوهر بالحمل الاولی. پس تا اینجا رسیدیم به این که چهار تا قضیه موضوعاش یک. اما میایم سراغ محمول ها. و اذا کان الموضوع و الجوهر بالحمل الاولی، اگه موضوع شد جوهر بالحمل الاولی، پس اون الجوهر ذهنی یعنی الجوهر بالحمل الاولی. محمولش چی میتونه باشه تا حمل بشه حمل اولی؟ بله؟ خود همون جوهر بالحمل الاولی باید باشه. و ازا کان الموضوع و الجوهر بالحمل الاولی فلا یمکن ان یکون الحمل اولیا الا اذا کان محمول ایضا هو الجوهر بالحمل الاولی. خب پس ما چی شد؟ قضیه اولمون، قضیه اولمون شد الجوهر بالحمل الاولی، این موضوعش. جوهر بالحمل الاولی، اینم محمولش بالحمل الاولی. پس قضیه‌ای که شما دارید امروز میگید با همون قضیه‌ای که ما دیروز میگفتیم هیچ فرقی نداره. الا اذا کان المحمول ایزن هو الجوهر بالحمل الاولی، باید همین طور باشه.
مفهوم کلی مصداق کلی است، حمل اولی میشه. چرا؟ چون از نظر مفهوم واحدن در مفهوم.
حالا میرسی باید معنا هم یکی باشه، یعنی منصول هم یکی باشه. حالا میرسی همیشه هم خود مفهوم حاکی از معناست. حالا اینو عرض میکنیم، این وسط کار نمیشه. و ایزن لابد لصدق القضیت ثانیه. شما میگید که الجوهر و ذهنی عرضون، مراد از این عرض، عرض بالحمل الاولیه یا عرض بالحمل شایه؟ محموله، قید قضیه رو نداریم، کار نداریم ما، قید خود محمول رو. شما گفتید الجوهر ذهنی عرضون، یعنی عرضون بالحمل الاولی یا عرضون بالحمل شایه؟ خیلی روشنه که بالحمل شایه. باید برای صدق قضیه ثانیه منها تعین القضیتین، از این دوتا قضیه که شما الان دارید میفرمایید، من هاتین القضیتین، ان یکون المراد من العرض العرض بالحمل شای. خب پس قضیه دوم هم میشود الجوهر بالحمل الاولیه عرضون بالحمل شایع. چون نمیشه عرضون بالحمل اولی بگی که بگیم جوهر بالحمل الاولی یعنی مفهوم جوهر، عرض بالحمل الاولیه یعنی مفهوم عرضه. خب نیست که. اگه بخواد این قضیه صادق باشه پس باید مراد از عرض، عرض بالحمل شایع باشه. خب پس از این دوتا قضیه، دوتا قضیه که شما آوردید، محمولهاشون فی‌الواقع یه قیودی داره که اون قیود رو شما ذکر نکردید. ما دیروز همین محموله ها رو با وجودش ذکر کردیم. اگه اینطوری شد خب این بلحملش چی میشه؟ یعنی این موضوع شد الجوهر بلحمل الاولی، محمول شد عرضون بلحمل شایه. حملش حمل شایه، برای اینکه موضوع و محمول که یک مفهوم نیستن، یک معنا نیستن. خب پس اینم بلحمل شایه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که فهاتان القضیتان، یعنی این دوتا قضیه که شما آوردید، بعد ذکر ما لهما من القیود المحذوفه، اگه قیدهای محذوفش رو ذکر بکنیم، نفس قضیتین سابقتین بعد ذکر ما لهما من القیود المحذوفه. ما دیروز این دوتا آخری ها که زیرش خط نکشیدیم روش تأکید نمی کردیم، شما امروز رو این دوتا وسطی ها تأکید نکردید، اما فی الواقع غیر این هیچ راهی نداره. یعنی نمیشه این قضایا صادق باشه و یعنی اینکه همه این قیودی که ما گفتیم منظور باشه. البته المقدره که المذکور، یعنی اونی که منویه و منظوره، مثل اینکه تو لفظ اومده باشه. ما که بند لفظ نیستیم، بند ذکر نیستیم، بند مقصودیم، بحث فلسفیه. خب اگه اینطوری شد پس دوتا قضیه شد، یعنی این بیانی که شما کردید با اون بیانی که ما کردیم یکی شد. حالا نتیجه چی؟ نتیجه این که فلا حاجت فی شروط تناقض الى وحدت الحمل اصلا. آخوند آمد گفت که آقا هشت شرط گفتن در وحدات تناقض، ما میگیم یه شرط دیگه هم لازم. میگیم آقا نه، شما اگه بخواهید حمل یک قضیه با یه قضیه دیگه فرق بکنه، چاره ای ندارید جز اینکه یا محمول ها فرق بکنه یا موضوع. خب اگه محمول فرق کرد یا موضوع فرق کرد، پس برگشت به همون هشت شرط قبلی دیگه. این شرطی که شما میخواید بفرمایید خیلی روشنه ها، برای اینکه شما حمل اولی رو کجا میتونید داشته باشید؟ وقتی موضوع محمول معناش یکی باشه. حمل شایع رو کی میتونید داشته باشید؟ وقتی موضوع محمول معناش یکی نباشه. خب پس نمیشه جناب آخوند اونی که شما فرمودید ما یه مواردی هست که رفع تناقض میکنیم با چی؟ با اختلاف هم. میگیم آقا هیچ جا نیست، برای اینکه هر جا میخواد هم اولی باشه که بشه قضیه اولتون، باید موضوع و محمول مفهوم واحد داشته باشه. هر جا میخواد هم شایع باشه، باید موضوع و محمول مفهوم واحد نداشته باشه. پس پیش از آنی که بخوایم حملمون مختلف باشه، باید چی باشه؟ باید موضوع یا محمولمون با هم فرق داشته باشه. پس همونی که قبل گفتن که آقا در شرایط در تناقض هشت وحدت شرط دادن، الان هم هشت وحدته، اضافه نشد. فلا حاجت فی شروط تناقض الی وحدت الحمل اصلا، لأن حمل الاولی لا یجری الا فیما اذا کان محمول و نفس الموضوع فی المعنا و المفهوم و الحمل الشائع لا یجری الا فیما کان محمول و مغایرن للموضوع فی المعنا و المفهوم فلا یختلف الحمل فی قضیتین، در دو تا قضیه حمل اختلاف پیدا نمی‌کنه، الا اذا اختلف موضوع او المحمول على نحو منع الخلوف. الان نحوه من الخلوف یعنی چیه؟ یعنی میشه دوتا قضیه هم موضوعش فرق کنه هم محمولش فرق کنه هم روشنون فرق کنه، ولی اونی که ما بهش کار داریم اینه که هم نمیشه یکی شایع باشه یکی اولی باشه، ولی موضوع محمول همواره یکی باشه نمیشه. هم اختلاف پیدا نمی کنه در دو قضیه مگر اینکه موضوع یا محمول الان نحوه منع الخلوف مختلف باشه فیه ما. وقتی اختلاف موضوع محمول بود دیگه جایی برای اختلاف در هم نمیمونه که شما بگید یه شرط دیگه هم لازمه، شرطی نمیخواد. این یه مسئله. عبارت مرحوم آخوند رو دیروز خوندیم، منتها چون اسفار دیگه، اسفار یعنی این که خیلی نظم عبارت ها چیز نیست، این عبارتی که الان توضیح دادیم این در حقیقت جواب دوم بود، ولی آخوند دوباره برگشته بعد از اون عبارات خلاصه جواب اول رو ذکر میکنه. فقط علما بما ذکروا، بما ذکروا یعنی نه اینی که ما گفتیم، این ما حرف دقیقی که ما گفتیم که اختلاف هم بود که مال اونا نبود، این مال خودمون بود. بما ذکروا یعنی حرفی که مشائین گفتن، ابن سینا گفت و پیروانش، یعنی چه؟ یعنی این جمله باید قبل از وهاهنا دقیقتون اخرى باشه. معلوم شد با حرفایی که ابن سینا و پیروانش گفتن ان مفهوم العرض اعم من مقولت الجوهر، این که مفهوم عرض شامل جوهر هم میشه، یعنی همونطور که نه تا عرض رو شامل میشه جوهر ذهنی رو هم شامل میشه. اعم از جوهر، البته به اعتبار وجود ذهنی، اعم از جوهر خارجی نیست، یعنی بر جوهر خارجی نمیشه عرض اون رو هم کرد، اما بر جوهر ذهنی هم میشه. چرا؟ چون جوهر ذهنی جوهریتش به اینه که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، منافات نداره با اینکه تو ذهن فی موضوع باشه. پس مفهوم عرض اعم از مقوله جوهر است به اعتبار وجود ذهنی. فالجوهر الذهنی جوهران به حسب ماهیت، جوهر ذهنی به حسب ماهیت جوهر است، و عرضون به اعتبار وجودهی به ذهن، ولی به اعتبار وجود ذهنیش عرضه. فلا منافات بینهما، پس دیگه منافاتی نیست بین جوهر و عرض بودن، هم جوهر باشه هم عرض، چون جوهران به حسب ماهیتهی، یعنی چه؟ یعنی یه ماهیتی داره که اذا وجدت فی الخارجه وجدت لا فی موضوع، به حسب ماهیتی یعنی این، یعنی یه ماهیتی داره که اذا وجدت فی الخارج وجدت، و عرضون یعنی الان فی موضوع. این نمال منافات. خب و سرش هم چیه؟ سرش هم در حقیقت همونطوری که علامه طباطبایی در بدای اونهای تصریح کردن فرمودن آقا سرش اینه که مفهوم عرض از مقولات نیست، مفهوم عرض که جنس عالی نیست، مفهوم عرض خودش یک عرضیه، عارض نه تا مقوله متباین میشه.
خب حالا وقتی عارض نه تا میشه، حالا عارض ده
عرضی عام، هرچی عامتر بشه بهش لطمه نمیخوره. قبلا ما فکر میکردیم که عرضان عرضی عام نه تا مقوله است، حالا با این تحقیقات ابن سینا رسیدیم به این که نه، عرضی عام نه تا مقوله و نصفیه. چرا؟ چون همین عارض جوهر تو ذهنم میشه ولو عارض جوهر تو خارج نمیشه. خب حالا شد عارض نه تا مقوله و نصفی، چه اشکاله؟ انما المنافات بین المقولات، اونی که منافات داره و نمیشه با هم جمع بشه خود مقولاته، عرض که مقوله نیست. منافات بین مقولاته که التی هی ذاتیاتون للحقائق المختلفه، که اونا ذاتی هن برای حقائق مختلفهی که مندرجن تحتشون. چون اونا ذاتی هن یعنی جنس هن، اونا بینشون تنافی هست، نمیشه یک شی هم جوهر باشه هم کیف. میشه هم یک جوهر باشه هم عرض، ولی نمیشه هم جوهر باشه هم کیف، هم جوهر باشه هم کم. چون دیگه کم و کیف و اینها اونا خودشون مقوله هم، عرض مقوله نیست. این فرمایش ابن سینا در حقیقت گفتیم این جمله باید قبل از اون باشه، و اما جواب از اشکال دوم انشاءالله فردا. السلام علیکم.